أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر فالصبر والمحل وأصابر من فزة وسقاهم ربهم شرابا تهوبا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. منظر مبارك سربر المعزم گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه هل اتی و انسان می باشد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان اون جایگاه عالی و قدسی عباد صالح و ابرار رو، اونها که ان الابرار یشربونه، اون کسانی که به عنوان نیکان و نیک روزان خداوند سبحان از ایشان یاد فرمود و در دو بعد و در دو هیت عمل کرده اینها رو ستود. یک، یوفون به نذر، وفادار کامل نسبت به خداوند سبحان و متعهد در قبال اون که با حق پیمان بستن، بر سر پیمان خویشند به تمام معنا. و در بعد دوم، یطعمون الطعام علی حبه، به تمام وجود با بندگان نیازمند خداوند سبحان و با بندگان خدا به طور کلی در ارتباطند. یطعمون الطعام علی حبه، کار میکنند، خدمت میکنند به بندگان حق و هیچ انگیزه ای هم جز خدا ندارند، منتظر تشکر و سپاس کسی هم نیست، تشویق یا عدم تشویق هم در اونها اثر نمی کند. دیشب اشاره کردم خدمت آقایان خیلی بحث مهمی است. هیچ کدام از ما نیستیم که از تشویق و به اصطلاح از مدح اون حالت خوشایند برای ما، رضایت برای ما دست ندهند. همه ما چنینیم. هنگامی که تشویق میشیم احساس سرور میکنیم و اغلای جامعه هم تشویق رو یکی از عوامل مؤثر میدانند در راه تربیت، کما اینکه تنبیه و تشویق رو کنار هم قرار میدن. اما اولیاء کامل خدا از تمام این بندها و از تمام این مسائل رسته. آن خیالاتی که دوام اولیاست عکس محرویان مصال خداست. اینها به چیز دیگری نگاه نمیکنن و از اون چه ما در بندان هستیم اونها برونند و رها هستند. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینها دستمزدی ما نخواهیم استیست، از کس طلب دستمزد و شکر و سپاس و سلام ندارند. عمل کردی اینها این بود و پاداشی که خداوند برای این جماعت مقرر فرمود. دیشب اشاره کردیم دیگه، حالا مطرح شد و تکرار نمی کنیم. تا آنجا رسید سخن که فرمود یطوف علیهم ولدان مخلدون، می گردد پیرامون اینها ولدان مخلد. گفتیم یه معنای اون ولید یعنی فرزند، مخلد یعنی خلاصه کارونی که پایدار است. این فرزندان با وفایی که در دنیا فرصت خدمت به والدین رو پیدا نکردن به لحاظ عدم اجتماع در زمان واحد، امروز فرصت دارن. خداوند به اونها زمان می دهد که در خدمت والدین باشه، والدین در خدمت فرزندان، فرزندان در خدمت والدین. اینها حضور محفل انس است و دوستان جمعند، اونجا هستن اولای که رفیقا در کنار یک دیگرند و با همند و متنعن در لذتهای الهی. معنای دوم نه، یطوف علیهم ولدان مخلدون، اونجا پذیرایی به شکل سلف سرویس نیست، بلکه مدام در خدمت اینها خدمتکاران سشید در حال انجام وظیفه هستند، طوف دائم دارند، گردش دائم دارند. یطوف علیهم ولدان، ولید خدمتکار، مخلط هم رو به گوش، یعنی همیشه آماده به فرمان، اگر صداش بزنی دیر نمی کند. اگر از او کار بخواهی کم نمی آورد، به تمام معنا در خدمت و آماده انجام وظیفه است. این معنای دوم بود که عرض کردیم منظر اون بارک سر برا. به این حال جهت ظاهری هم ازارعی تا هم حسبت هم لعل ان منثورا، بالاخره خود اون جمال ظاهر هم چیزیست. گاه انسان از خیلی بعض از مسائل میگذارد به خاطر اون ظاهری که میبیند از بعضی ها. اینها ظاهری نیست، آراسته و پیراسته دارند. و ازارعیت فمرعیت نعیمن و ملکن کبیرا، این جمله‌ای که پایان اعراض دیشب بود، چون که صد آمد نمدن پیش ماست، خلاصه سخن را روی با صاحب دلان است. پیغمبر به خودت بگیم ازا رعیت، هنگامی که ببینی اونجا را، ثم رعیت، اگر خوب چشم را باز کنی بنگری دقیق، میبینی اونجا نعیمن و ملکن کبیرا. اونجا جز نعیم وجود ندارد. کلمه نعیم از ماده نعمت می آید و نعمت از ماده نون عین میم. کل این واژه هر جا به کار برده می شود در کلام عرب در اون لطافت و نرمی است. هنگامی که شما می خواهید جواب مساعد به کسی بدهید با نرمش، وقتی که از شما سوال می کنند پاسخ شما چیست؟ نعم. اینجا با نعم پاسخ می دهید. این پاسخ نرمش و لطافت و نرمی است که در بیان دارید. به حیوانات اهلی که انس بیشتری با انسان دارند، اینها مأنوس با انسانند، به اینها انعام میگویند، که اینها نرمند در قبال انسان، چه شتر آن، چه گاو آن، چه گوسفند آن، هر گونه میخواهی با اینها عمل میکنیم و اینها مطیع ما هستند. به اینها انعام میگویند چون نرمش دارند. هر آنچه را خداوند سبحان ملائم و مطابق با طبع انسان و وجود انسان قرار داده است که یه نرمشی در قبال انسان دارد، نام اون نعمت است. مجموع اینها رو میگوین نعمت، منتها با این فرق که در دنیا اون چه داریم، الهی ما به نام نعمت فمنک، هر چه داریم در دنیا نعمته، اما در عالم آخرت اون چه وجود دارد نعیم است. نعیم بر وزن فعیل مبالغه در نعمت است. به همین طور که در باب آبگینه و شیشه دنیا و آخرت دیشب عرض کردم منظر مبارک عزیزان، این تفاوت ماهوی عالم دنیا و عالم قیامت است که در اون عالم هر چه وجود دارد عین لطافت است، عین خیر است، عین رحمت و برکت است. در دنیا خداوند سبحان نعمت داده است، نه نعیم. به لحاظ این که شما هر علم نعمت است، اون میشه بدون صرف جوانی به علم رسید؟ مگر بحث افاضه الهی باشد، مگر بحث اعجاز باشد، مگر بحث خاصی باشد که دیگه اون خدا میداند، اولیاء خودش که بر دلهای اینا یک شبه تمام اسرار وجود را بگوید، که البته همونم به این معنا نیست، اونم باز اگر بنگرید شکافته شود بحثای دیگه نیست. اما نعمت علم که از این ترین نعمت است، این به سادگی به کسی دلیل داده میشود. به قدر علم کده تو فسب المعالی و من طلب الالا سهر اللیالی و من طلب الالا من غیر کده ازا العمر فی طلب المحالی، ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه یا رندان بلاکش باشد. کسی که در وادی علم میاد بدون زحمت به مقام علم نمیرسد. کسی که هر نعمتی رو در دنیا، نعمت مال و سرمایه رو میخواهد، خب نمیشه، اونم به سادگی دست نمیدن. هر نعمتی رو شما تصور کنید پای اون زحمتی وجود دارد. لذا به موجودی دنیا نعمت میگویند، نعیم نمیگویند. گذشته از اون علت این که باز در دنیا نعمت است و در آخرت نعیم است، اینی که در دنیا اجتماع نداره این اشیاء ملائم، اون چه با وجود ما مطابقت دارد، این طور نیست که یه روزی بیاد که تمام خواسته های ما کنار هم جمع باشد. یعنی به تعبیر وجود مقدس مولا الموحدین که حکیم آمه میگوید در نهج البلاغه، لا تصیبون نعمتن الا به فراغ اخرى، یکی که میاد یکی رو میگیرند. مزاج دنیا این است، خداوند قرار دنیا رو بر این نهاده است. آنی که میداند درست نمیتواند، آنی که میتواند درست نمیداند. نوعاً دنیا این چنین است. اونطور نمیشه که تمام نعمتهای یک جا برای انسان جمع شود و کنار هم آید. بزادش نعیم میگن، نعمت میگوین، نعیم نمیگوین. اما فردای قیامت که تمام الطاف خداوند سبحان متوجه بندگان خیش است و تمام زمینه های لذت جسمی، روحی، لذت احباب، تمام لذت ها کنار هم جمع میشود، اونجا ثم رعیت نعیما، اونجا سخن از نعیم است. خداوند نعیم را مطرح می کند. ثم رأيت نیما و ملکا کبیرا، اونجا ملک کبیر میبینی پیغمبر در تقسیم و سلسله مراتب نعمتهای بهشت. ما گاه به این رایه میرسیم، به این رتبه میرسیم که دیگه خداوند یه لفظی را میگوید خیلی پرحجم که دیگه شکافتن اون اینجا را دست نمیدهد برای ما. یعنی مثلا در بعض از آیات داریم این میگیم این میگیم، یه سری نعمتها رو میگوید خداوند، بعد فهمد و رضوان اون من الله اکبر، و یه رضوان به خوشنودی اکبری از خداوند میآید. این نمیفهمیدید، این هم جز نعمتهای اون عالم است. یا اونجا که سلام قولا من رب الرحیم، می آید سلام پروردگار رحیم بر قلوب انسان ها در اون عالم وارد می گردد. این ها دیگه اون لذت های خاصی است که ما درک آن نمی کنیم، کما این که بارها در آیات بینات قرآن داریم یا در لسان معصومین داریم که مانند اون آیه شریفه که فلا تعلم نفس، هیچ کس نمی داند ما اخفی له من قرة اعین، خدا چی براش مهیا کرده است. نعمت های اون عالم یه بخشش رو خداوند سبحان از باب قیاس با نعم دنیا مطرح می کند و قیاس می کند، و الا اصل نعمت های اون سراغ اون عالم که همان جمله ایست که گاه در این قیاس ها عرض شده است محضر مبارک عزیزان، که در دنیا اساسا ما نعمت های دنیا فرق اساسی که با آخرت دارن را جنبه تنوع هم پیدا می کند، و یه قدری همین شب متاسفانه حال مساعد نیست نظر مبارک عزیزان، در حال قدری ما آرامشی نظر مبارک صحبت میکنیم و سعی میکنم. این فرق بین نعمت های دنیا و آخرت وجود دارد، که در نعمت دنیا میگویند سماعها خیر من عیانها، نعمت دنیا آن که بشنوی بهتر از ببینیست، یعنی وصف العیش کل العیش نه نصف العیش. اما لذت آخرت عیانها خیر من سماعها، اونجا با شنیدن درست نمیشه. در دنیا آواز دهل شنیدن از دور خوش است، خیلی خوب است انسان با بعضی ها فقط با اسمشون آشنا بشه، از نزدیک باشون رفیق نشه، چون اگر از نزدیک رفیق شد پشیمان میشه. خیلی چیزها رو خوب انسان از دور وصفش بشنود، اگر رفت نزدیک بهش دادن بعد رو دستش میماند پشیمان میشه. اما نعمتهای اون عالم اینطور نیست، اونها آنچه یک دیدن کند ادراک آن با هزاران گفته نتوان شد بیان. نعمت های اون عالم چنین نعمت هاییست، اونها قابل توصیفه اونچنانی نیست. و خدا خیلی گوشه مطرح می کند، فرمود و ملکن کبیرا، یک مطلب تمام، و ملک کبیریست اونجا با توجه به این که مجموعه دنیا را خداوند سبحان متاع قلیل می گوید، اونگاه ملک کبیر تفسیر می شود. کل دنیا و هر آنچه در آن وجود دارد، کل متاع دنیا قلیل، اما اونجا و ملکن کبیر مشخص میشه اونجا چه است، اینجا چیست، اونجا چیست. فرمود پیغمبر چنین میبینی، عالیهم ثياب سندس خضر و صدرهم عالیهم، در بر گرفته است اینها را پوششی که اینها بر دارند، به تعبیر ما شنلی مثلا، عبای این چیزی که اینها بر دوش میافکنند. ثياب سندس، ثياب و پارچه است از سندس، سندس خوزر، سندس سعب است، و استبرق و استبرق، پوششی که اینها دارند سندس و استبرق هر دو از اسامی ابریشم است. و جالب این که اینها هیچ کدامش در واژگان عرب وجود ندارند، اصلا که عرب نه اینها رو دیده نه باش آشناست، اصلا واژگان عربی نیست. در فرهنگ لغت عرب هم اینها تا زمانی که بخواد ما فرهنگ لغت قرآن رو پیدا کنیم اینها معنا ندارند. این استبرق همون ستبرق پارسی خود ماست، همون سنگردد بریسه گر او را پرنیان خانی و حیین و پرند، این همون پرند و ستبرق خود ماست، همون حریر پارسی است، ابریشم پارسی است. میفرماد خداوند سبحان سیابی اینها سندس و استبرق است، لطیفترین عالیترین زیباترین جامعه رو اینها دربر بکنند. نه تنها جنسش سندس و استبرق است، بلکه رنگم مهمه. به هر حال اون رنگ لباس جامعه هم خودش چیزیست، تأثیر رنگ در چشم انسان، در روح انسان، در روان آدمی. این بحث را آیان اخیرا خیلی مطرح میکنن پاسکا، و جای هم دارد و جای تر هم هست. خداوند لباس اهل بهشت را سبز معرفی میکنه عزیزان، جامعی که اینها به تن دارن جامعه خضر است، جامعه سبز به تن دارن. جالب این که عرض کردیم در سوره مبارکه بقره برخورد داشتیم وقتی جریان گاوه بنی اسرائیل مطرح شد، وقتی از اون سلسله سوال‌هایی که اینها سوال کردن که از این کار فرار کنن، این کار رو انجام بدن، یکی این بود که رنگش چی باشه. این گاوی که شما میگوید رنگش چه رنگی باشد، لونش چه باشد. جناب موسی چی میگه به این زبون نافرما؟ با جوابشون بدن اینا دستر نمیدارن. خلاصه ای کار صفرا اون فاو اون لونها و تصور ناظرین صفرا زرد، فاو اون نه زرد لیمویی بلکه زرد نارنجی، صفرا اون فاو اون زرد فرنج، لونها تصور ناظرین. بعد خود قرآن اضافه میکنه لونها این رنگیست که تصور ناظرین سرور و شادی در دل نگاه کنندش ایجاد می کند. خود رنگ زرد این حالت رو دارد، رنگ زرد فرح بخش. این که ما داریم مثلا گاهی مستحب پای موزه و کفش رنگ زرد انتخاب بشه، اگر عرف جامعه اجازه بده خوب چیزیست، تمامی که آیین علمای اعلام کفش زرد دفاع می کنند. خود رنگ زرد سرور آور است و نشاط بخش است. رنگ دومی که در قرآن وجود دارد و اشاره به اون میشه همینجاست، رنگ سبز است. عالیهم سیاه و سندس خسر، اینها جامعه سبز بتن میکنه. و مستحضری که یه رنگ سبز، رنگی که در همین رنگ سبز دنیای ما که باید سرکار داریم، در حال دنیای امروز دنبال فضای سبز است. تمام شهرداری های دنیا هر گل جای زمین پیدا میکنن دوست دارن تبدیل به چه بکنن؟ فضای سبزش بکنن. چون سلاستون یوزهب نن قلب نزن الماء و الخضراء و الوجه و الحسن، سه چیزن که غم را از دل میبرن، یکی آب روان است و دیگری سبزه زیبا و سومی هم حال یا صورت زیبا یا صوت زیبا، به سلیقه ها مختلف از خلاصه کار. گروهی این گروهی آن پسندن، پسندن آن چرا جانان پسندن، فرق می کند رأی ها. خود رنگ سبز این نقش را دارد، خود فضای سبز، دیدن طبیعت سبز، اون اثری که در وجود و در روح انسان می گذارد. و می‌بینید که خلاصه کار الان در نظام درمانی دنیا نوعاً در بیمارستان‌ها رنگی که حاکمیت دارد رنگ سبز است. تمام پوشش جراحان در اتاق جراحی سبز است. ابزار اتاق جراحی رو نوعاً تختش رو غیرش رو سعی می‌کنن سبز قرار بدن. خود این رنگ یک آرامشی در روح و جان انسان می‌گذارد. این بحث تأثیر رنگ هاست. این دو رنگ در قرآن وجود دارد. حالا ندانم کجا خواندم در کتاب، اما خاطرم هست زمانی می‌خواندم این بحث رو که یه زمانی دیدن مثلا در یه جایی در لندن یه پولی بود. اداره پلیس لندن تحقیقات زیادی کردن، دیدن بیشترین آمار خودکشی ها کنار این پل انجام میشه. مونده بودن مات که تو لندن مگر پل قطعیه؟ مگر جا چون از او بالا مردم خودشون بندازن که بیان به همین پل مثلا بناهد کردن که آمار خودکشی به انتحار اینجا از همه جا بیشتره. یه جمعی از دانشمندان و شخصیت‌ها رو جمع کردن، مشورت کردن که مثلا شما چی می‌بینید اینجا؟ آب و هواش برای خودکشی مناسب است؟ اینجا چیش مثلا چه حالتی اینجا دارن؟ اومدن دو خلاصه کار کارشناسی که انجام دادن این بود که آقا پایه‌های این پل رو نگاه کنید، رنگ‌آمیزی این پل رو نگاه کنید، رنگی که اینجا غالب رنگ قرمزه و خود رنگ قرمز محرک است در عصب و در اعصاب و زمینه این کار رو فراهم می‌کنه. تعریف کنید رنگ رو تبدیل به سفیدی کردن، مثلا تبدیل به رنگ دیگه کردن، آمار از اونجا کم شد. خود تأثیر رنگ یه چیزیست و خداوند سبحان وقتی که بحث بهشت مطرح می شود، بهشت را تمام فضای سبز معرفی می کند و پوشش بهشتیان را سیاه و سندس خضر، اینها یه جامعه سبز این چنینی را به تن دارد. و هلو اصاور من فضتن، هلو از ماده تحلیه، خلی به معنای زیورالات، به معنای آراستن و زیور کردن کسیست. در دنیا خلیی که ما داریم، یعنی زیورالاتی که وجود دارد، طلا و نقره است. خب برای بانوان محترم در حد معقول اون شرع مقدس تجویز می کند. اگر از حد معقول بیشتر شد مشخص میشه که از عقده های درونی برمیخیزد. این دیگه اگر جنبه عقلانی نداشته باشه، معقول نباشه، خب تجویز چیست؟ فمن حل یا الا زینتون من نقیصه متمم للحسن از الحسن است. فاما اذا کان الجمال موفرا فحسن کلم یحتج الى ان یزورا، زینت کردن جبران نقیصه را می کند. اگر کسی نقصش کمتره خب نیاز به زینت کمتری داره، اگر کسی نقصش بیشتره میخواد با زینت بیشتر خودش را زینت بشه نگه انسان کامل. و اما از آکان جمال و موفران، وقتی جمال کسی زیاد است نیاز به حسن کلم یحتاج الان به زد برا، دیگه نیاز به اون ندارد که خلاصه کار که مشراطه بیار بیاد مثلا چه بکنه، نیاز به اون وضعیه نیست. زیبن دنیا این دوست تنام نقره است، اینها خلیات دنیا هستند و این وضع هم دارند. خلاصه کار خداوند سبحان فرمود و خل و اصاب و رمین فلزته، این مؤمنین و متقین فردای قیامت در بهش به اینها تحلیه می شود، می آرایند اینها را، زیورشون می کنند به چی؟ به اصابره. اصابر یا سوار است. سوار را اگر بخواییم درست الان معنا کنیم که به ذهن آیان عزیزان بیاد و بگیم مدال افتخار، مدال گردن بند، به گردن اینها مدال های الان می بینید خیلی از آیان عزیزان می رن فلانجا مقام می رن، مقام علمی می رن، مقام ورزشی می رن، وقتی وارد کشور میشن میان چه میکنن؟ بگردن اینها دسته های گل رو میندازن. این میشه هل و اصابره، مثلا اونجا گل است و اینجا منفذه، میاندازن به این گن اصابر، اونی که میاندازن به گردن یه کسی برای تجدید و تنجید از شخصیت. فرمود خداوند هل و اصابر، مدال های افتخار رو بر سینه این مؤمنین فردای قیامت میزند، منفذه از نقره است، مدال هایی که بر گردن اینها بر وجود اینها میآویزند. خب در این حال اون پوشششون این تمجید به این اکرام را میشند، این سیاب را خداوند سبحان به اینها میدهد، این زینت را به اینها میدهد. و اونگاه و سراهم ربهم شراب انتهورا، تا اینجا خداوند نعمت های بهشتی رو گفته است، این آخری میشه دیگه، بعد از این نعمتی نیست، نباید هم باشه. و سراهم ربهم شراب انتهورا، تا اینجا صحبت از این بود که اینها یسخونه بهشون میدن، چی بهشون میده؟ همون بلدان مقلدون هستن، غلام هستن، به آنیت المنفز نزدیک دستشون بر میدارن، میخورن، میذارن. اما کار به اینجا رسید که نه، اینها یه مقامات بالاتری هم دارند، اینها سواهم ربهم، اینجا دیگه خودشون نمیخورن، دیگری به دستشون نمیدهد، اینجا بلکه کی ساویست؟ الله جل جلاله و عظمت بابله، خداوند خود ساویه، صاحبان معرفت و وادیه، ساکنان وادیه بهشت می شود، خود به اینها می شود. سقاهم ربهم، می نوشاند به ایشان پروردگارشان چه؟ شرابه، نوشیدنی این که شرابیست که همه مخمور اون شراب و اون صحبا هستند، اما تهورا شرابیست که ابتدای اون به انتهای اون تهارت هست، ابتدای اون به انتهای اون معرفت است. شرابی است از دست ساقی وجود و خداوند سبحان چنان مست ساقی که می ریخته به یاد خود از هر، به یاد حق از خلق بود ریخته، چنان مست ساقی که می ریخته. سقاهم ربهم شراب انتهورا، وقتی در آیات دیگر می نگیریم خداوند در فرق بین شراب دنیا و آخرت، حالا چیزایی مردم گاهی دارن در این دنیا خلاصه کاری سوسی عالم به رنگهای مختلف، وقتی خداوند میخواد بگه اون شرابی که در اون عالم میروشاند به کام مؤمنین و متقین چیست، میگه دو خصوصیت در اون شراب وجود ندارد، به نازی که دو خصوصیت اینجا وجود دارد، لا یصدعون عنها، نه صد داره نه نظر داره، یعنی نه صد سرگیجی نه گیجی و منگی میآورد برخلاف اون شراب معمول این دنیا، و نه نظم، نظم نزول، نه نقصان عقل، نه تأثیر در قوای عاقله، بلکه تأثیرش در قوای عاقله جنبه اثباتیست. صد که نه، بلکه به هوشیاری و درصد هوشیاری بیفزاید این شراب، پس این شراب دیگریست، این آبی که ما بپنداریم نیست، این شرابی نیست که از بعض از چیزها گرفته باشد. فرمون سقاهم ربهم شرابم تهورا، البته اینجا عرض کردیم و دیگه این نهایت رو خداوند، این قرب کامل رو و این که می گوشن به پیمانه الهی حضرت باری تعالی در اینجا مطرح می کنن. از بعض از اهل دل اینجا یه جمله نقل بنده عرض می کنم، این به عنوان نظر تفسیری حقیق عرض می کنم، اینه چون بعضی ها گفتن و محفلم خب ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره بوده است، به لحاظ این که گفته باشم قول اون بزرگان رو عرض می کنم، نه این که رأی تفسیری را بگویم. مثلا گفتن حال یا استحسان ذوقی کردن که اینجا سراهم ربهم، کلمه رب اینجا ما داریم در قرآن، این رو البته که رب به معنای سید، مثلا داریم که اذکرنی وقتی که یوسف اون زندانی خواست از زندان بیون بیان ای وای از اسیری که از یاد رفته باشد، صیاد رفته باشد، در دام مانده باشد، خلاصه یاد ما باشه، بدانی که ما در زندان بودیم. اذکرنی عند ربک، ما را در نزد ربت یاد کن. نگفت التماس دعا داریم به مسجد رفتید ما را یاد کنید. خود یوسف بلد دعا کنه برای خلاصی خودش. اذکرنی عند ربک، یعنی وقتی رفت پیش سیدت مولات امین آقا پادشاه، بهش گفت آیا زندانی مظلوم اونجا داری؟ تو چه عدالتی داری که چنین شخصیتی در زندان تو باشد؟ اذکرنی عند ربک، این رد یعنی سید. اون مفسرین میگن که اینجا سقاهم ربهم، یعنی سقاهم سیدهم، می نوشامد آقای ایشان. اینها چه هم ابرار متقین، متقین ابرار، سید الابرار، سید المتقین. اینها پیمانه را از دست ساقی می گیرند که او سید المتقین است. سقاهم ربهم شرابن طهورا. حالا چیست که این لقب رو داشته باشد، که او لیاقت اون داشته باشد که ساقی باشد و بتواند خلاصه کار به تعبیر این عزیزان پیمانه بدهد؟ سید الموحدین، سید المتقین. لقب چیست؟ لقب وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله. این لقب نورانی حضرت هست. رضا جمعی هم چنین نکته لطیفی رو مثلا در پیرامون آیه شریفه دارد. تا اینجا نعمت ها به پایان رسید. ان هذا کان لکم جزاء. آن چه گفتیم با اون چه مطرح شد خداوند سبحانه میگوید تمام اینها جزاء است، تمام اینها پاداش ایناست. اینها اون چه عمل کردن دارن میبینند. ان هذا کان لکم جزاء. این خیلی نکته مهمی است عزیزان، که ما در باب عطاء دنیا متاسفانه رو نداریم. یعنی وقتی به کسی لطف می شود در دنیا هم ممنون می شود هم مغبون می شود نوعاً در برخورد با انسان ها. اما خداوند سبحان کریم علی الاطلاق، وقتی که فردای قیامت به اهل ایمان عطا می کند، سریعاً برای که اینها حالت مثلا انفعالی درشون ایجاد نشد که مثلا شرمنده عطای الهی، سریعاً به اینها گفته می شود ان هذا کان لکم جزاء. شما دارید پاداش خودتون رو میگیرید، کار کردید مزدتون دارید میگیرید. یا در آیات دیگر دارد ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه. جان برادر، اینها کارهایی است که شما کردید، حالا دارید مزدت میبینید. سریعا خداوند اینها رو به اسلام از خجالت در میاره، نمیگذارد اینها در خجالت حق و نعمت حق بمانند. در اینجا فرمود ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، و خداوند سبحان سعی شما را مشکور میکنند. از اسامی حضرت باری تعالی صبار و شکور، از نامهای خداوند سبحان شکور است. حضرت باری تعالی از زحمات بندگانش کمال تشکر را دارد. خود او عنایت کرده است، خودش توان داده، خودش خط را نشان داده، خودش نیروی به انسان ها داده است برای حرکت و عمل. خود او هم باز تشکر میکنند از عمل کرده انسان ها. این دیگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. این دیگه حکایت کرامت حضرت باری تعالی است، نه چیز دیگه. فرمود و کان سعیکم مشکورا، سعی شما مشکور است. این کلمه سعی رو تذکر دادیم در سوره نجم. سعی عزیزان تلاش مستمر است، سعی تلاش پیگیر است، سعی کار مقطعی نیست، کار دائمه، کاریست با جدیت، کاریست با نشاطه. و کان سعیکم مشکورا. تا اینجا مطلب تمام است. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اگر بنگریم از ابتدا این سوره شریفه که توفیق اون داشتیم در این چند شب خدمت سروران عزیز بحث کردیم، سوره از کجا آغاز شد؟ از اونجا که ز کجا آمدم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. از کجا آمدید؟ انا خلقنا الانسان من نطفه الامشاج. چرا آمدیم؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این انسان گتره نیست. آمدنش ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان میپندارد بی خود آمده است؟ خداوند از بیکاری انسان آفریده است. عبث است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. عبث کاری که پایان ندارد، منتها ندارد. آیا انسان عبث اومده، گتره اومده، لغو اومده، بیانگیزه اومده تو وجود؟ نه. از کجا آمده است؟ از مصدر ذوالجلال، حکیم، عظیم، قدیر، اسماء الله اومد. خداوند سبحان مطرح کرد ما انسان حاوی کل، حاوی سبل، مؤتل سمع، مؤتل بصر، سمع داده است، بصر داده است، راه را نشان داده است. اینها تمام صفات باری تعالی است. نبتلی، این انسان را در مرام در بوته ابتلا قرار داده است. آمده است انسان اینجا رو بشه، استعدادها و توانمندی ها، سرمایه ها را، پلکان را بپیماید و برسد به اون مقام نهایی که سقاهم رب اون چرا من تا او را که گفت. این سیر سلوک است از اینجا تا اونجا. مجموعه سوره شریف را که نگاه میکنید، اول صحبت از چی؟ صحبت از این که انسان از کجا آمده است. مبدا وجودی آدمی چیست؟ این توحید. بعد دیدید حالا این انسان ها آمدن چه کار میکنن؟ اینا آمدن انا اعتدنا للکافرین ان الابرار. اینا میان دو کاری میکنند و پایانشون کجاست؟ میرسن یا به عذاب الهی سلاسل و اغلال و سعیرا، یا میرسن به همین نعمتهایی که دیشب و امشب گفتیم. این شد چی؟ شد پایان کار، یعنی معاد. حالا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، این شد چی؟ این شد نبوت. مجموعه سور قرآن کریم رو که نگاه کنید عزیزم، روح تمام سور قرآن همین سه اصل است. یعنی خداوند در کل قرآن کریم سخن از همین سه اصل میگوید، اینها رو باز میکند. همون اس و اساس و فوندانسیون بنای معرفتی ادیان الهی، همون زیر بنای اصلی، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی بتنم. تاور گلشن قدس هم چه دهم شهر فنا، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، آدم آورد در این دار خراب آبادم. خلاصه کار به اینجا میکشد. خداوند در مجموعه سور قرآن کریم ملاحظه بفرمایید همین سه اصل رو باز میکند. در نوع سوره سخن از باز کردن صفات الهی است، خصال الهی است، جمال الهی است، کمال الهی است. اونگاه این مبدا، حالا به کجا میرویم، چه عالمی در پیش رو داریم، چه دهانی در پیش، چه تنه، کجا به کجا بریم، ما چه بکنیم برای رسیدن به این مقامات، به این موقعیت ها. اینا رو میشه رسادی از دست داد، حیف است. حالا چه بکنیم؟ اونگاه هست که نبوت متضمن پیوند بین این ابتدا و انتهاست که الان اشاره شد. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یا رسول الله، خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. خطاب می کند که انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا. انا نحنو نزلنا، سه کلمه است عزیزم. انا حرف تأکید، ضمیر جمع. نحنو ضمیر جمع. نزلنا فعل تنزیل، صیغه جمع، همش تأکیده. انا نحنو نزلنا، ما خودمون نازل کردیم. با تأکید خداوند سبحان مطرح میکنند. هیچ سر سوزن ابهامی نباشد برای کسی، برای اینکه اوهامات و خیالات و اباطیلی که پیرامون نزول قرآن بر شخصیت نورانی پیغمبر مکرم اسلام است، همه رو خداوند سبحان به کناری بزند، بارها به همین شیوه تأکیدی در قرآن مطرح میکند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون ذکر رو فرستادیم و خود حفظش میکنیم. مثلا در اینجا فرمود انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما فرستادیم بر تو قرآن را تنزیلا. تنزیل، نزول تدریجی، بارها این بحث مطرح شده از خدمت سران عزیز. در ابتدا سوره مبارکه نجم عرض کردیم و نجم اذا هوا. خود کلمه نجم به اصطلاح نزول قرآن، نازل شدن قرآن، نجمیست، گفتیم این تدریجیست، این همون تنزیل رو میرساند. فرمود انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یا رسول الله، ما قرآن رو بر تو به تدریج نازل کردیم. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. مقتضیات زمان و مکان در نزول آیات قرآن بسیار دقیق و مهم رعایت می شود، تا در هر زمانی چیزی نازل شود به بیان بیاید. شما نگاه کنید عزیزان، اینو مثال زدم در همونجا در سوره نجم خدمت سران عزیز، این دوستان نوجوان ما بفرمایید کوچکتر کودکان ما، اینها رو وقتی میخوان قرآن بهشون یاد بدن چی بهشون یاد میدن؟ میگن بیا سوره بقره رو یاد بدیم، میگن ما سوره شریف آل عمران رو میخیلیم ثواب داره، سوره بقره سنگ در قرآن رو بیا یاد بگیر. نه، میگن آقا بیا شما سوره چی؟ میگن سوره بل عصر یاد بگیرید خیلی خوبه، سوره کوثر یاد بگیرید، سوره اخلاص یاد بگیرید. بعد میگن آقا آزاده 30 تا سوره قرآن حفظن، 30 تا رو که جمع کنیم یه سوره یاسین نمیشه، انزه یک سوره نمیشه. اما این چه خاصی مجموعه سوره‌ای که در مکه بر پیغمبر نازل شده اگر نگاه کنید همین حالتو داره، یعنی همه سوره مفصلات کوچیک کوتاه، نه تنها کوتاه و کوچک بلکه آیاتش آیات کوتاه، نه تنها آیات کوتاه بلکه ضرب آهنگ چیز دیگه ایست، مهیج، جازه، تکان دهنده. نوع آیات اصلا خود بیان رو که میبینید نوع آیات مکین آلتو دارد، کوتاه، کوبنده، آتع، جازه، که به هر حال در اون مقطع در اون 13 سال دیگه حال و حوصله خیلی از حرفا نیست، باید به اون شیوه مطلب رو گفت. اما وقتی بحث مدینه شروع میشه میبینید دیگه حالا یک آیه میاد، وقتی که میبینید حالا تنوعی هم باشه، خلاصه این کار مستمع وقتی که حوصله نداره، اینجا عاقل آن است که بگوید صد کلام به یک کلام. اما وقتی که مستمع حال دارد این سخن شیر است در پستاق جان، دیگه کشنده خوش نمیگرده، آدم عاقل اینه که بگه یک کلام به صد کلام. دیگه اینجا باید از در حال موقعیتی که آماده شده است استفاده کنند. همین پیغمبر میبینید در مدینه آیه دین میگن، آیه دین چقدره؟ 20 برابر سوره کوثر است، یک آیه. یا ایها الذین آمنوا بذات تازه پیغمبر گفتن یک آیه گفتیم بذات دایانتون بدین. خب این چیز این تنزیل قرآنه، یعنی اینکه شرایط زمان، شرایط مکان در نزول قرآن و در شکل گرفتن آیات تأثیر دارد تا در هر زمانی چه نازل شود. فمود امنا نهلون از زمنا علی کر قرآن تنزیلا، اما پیغمبر کار شما با این تنزیل قرآن شروع شد و این تنزیل تا به پایان برسد کار بسیار دشواری بر دوش شما. فصبر لحکم ربک، پیغمبر فصبر لحکم ربک، محکم بایستید پای حکم خدایتون. کلمه حکم ربک، حکم یه معنای اون در قرآن نبوت است. به این معنا اگر بگیم پیغمبر پای نبوتت محکم بایست، بر اصول نبوت استوار باش، اما گونه که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، در آیات دیگر داریم باید مانند رسولان دیگر استوار و محکم پیغمبر بیست. ممکنه این باشه فصبر، ممکن است نه، مراد از حکم هم احکام و رب باشد. فصبر پیغمبر شما قرآن رو میگی اما صرفا گفتن کار رو تمام نمی کند، بلکه باید محکم پای این آیات بیست. اگر پای این آیات محکم نیستی اینها مستقر نمیشه، اینها ریشه در خاک نمی کند، اینها نمی ماند برای 1400 سال دیگر، که نه 2000 سال دیگر، که نه 3000 سال دیگر برای بشریت باقی باشد. فصبر لحکم رب بکن، باید بگی پیغمبر و پای آیات بیستی، پای اصولت بیستی، پای مطالبی که بازگو می کنی محکم، شما با صبر و بردباری تصدیق قرآن به برمغان بیاورید. فصبر لحکم رب ولا تطعمن هم آسمن او کفورا، و در این جهت خطرات وجود دارد، کسانی وجود دارند که میخواهند خواسته هاشون، امیالشون، نظریاتشون رو بر شما تحمیل کنند، اما شما مراقب کار خودتون باشید. ولا تطعمن هم آسمن او کفورا، و مباد در مسیر کار خودت پیغمبر اطاعت کنی آسم و کفور. آسم از ماده چی میاد؟ از ماده اسم، اسم گناه، کفور از ماده کفر. وقتی کنار هم اومد مشخص میشه یکی بعد نظری دارد یکی بعد عملی دارد، عاصم بدکار، کفور بد اعتقاد. پیغمبر مراقب باش از دو گزند در راه تثبیت احکامت، دو نفرن که اینا خیلی ممکنه لطمه بزنن موجب بشن که تثبیت نشه، یک اون کسانی که بدکرداران هم، دیگر اون کسانی که بد اندیشه ها هستن. یکی رو قرآن میگوید عاصم، یکی رو میگوید کفور. فرمود فلا تطعمنهم آسمن او کفورا، حال برای اینکه این صبر باقی باشد کار مشکلی است. صبر زمانی از می کردم که نظرم اصلا در خود لغت پارسی یه میوه تلخ، یه شیره یا تلخی است. اصلا صبر زمانی که می‌خواستن بچه‌ها رو از شیر مادر بگیرن اینو به پستان مادر می‌زدن که دیگه بچه تا لب نزد دیگه نمی‌خورد. این در فارسی صبر به این میگن. چیز تلخ زندگی. صبر چنین چیزی ساده نیست. فسر لحکم ربک، اونم پای چه چیزی ایستادن. بلا توت من هما اصلا، این نیاز به یه منبع انرژی قوی داره. انسان به کجا وصل بشه که بتونه صبر کنه؟ چه چیزی پشتوانه صبر است؟ چه چیزی عامل صبر ماست در زندگی عزیزان؟ چه چیزی ما را صابر می کند، صبور می کند، ما را متحمل می کند در قبال مسائل زندگی؟ وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، که انشاءالله فردا شب در شب ختم این محفل محترم و این سوره شریفه محضران بارک سروران معظم مطالب رو به سمتتون خواهیم رساند. امشب بیش از این مقتضای حال نیست. با عرض پوزش از محضران بارک سروران گرامی سخن رو به همینجا پایان میرسانیم. امیدواریم که خداوند سبحان این آیات نورانی را در حق همه ما خودش انشاءالله برحال مشمول بگرداند ما را نسبت به این آیات و از این الطاف بیکران، از این نعمتهای کریمان ما را برخوردار بگرداند و آبروی زهرای مرضیه و امیر المؤمنین و فرزندان میراندشون در دنیا و آخرت دست ما را از دامن اطرت قرآن کوتاه نگرداند، آن با آن به محبت این خاندان و به تمسک به قرآن در زندگی تا لحظه پایانی برای ما بیفزاید و نفس ذریه ما را خادم و شائق و علاقمند به صحبت قرآن به اطرف قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله.